هفته عصر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 8 تیر ماه سال 1394 هجری شمسی برابر 29 ژوئن سال 2015 میلادی است. در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها نزد شما. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد قاسم‌فر.
عصر شما بخیر شنوندگان ما در ایران و سراسر جهان. ایران و 5+1 درباره تدوین یک جدول زمانبندی برای رفع تحریم‌ها علیه ایران به پیشرفت‌هایی دست یافتند. جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها تا کنون از جمله موارد دشوار مطرح میان ایران و 5+1 بود که به نظر می‌رسد با دستیابی به توافقات اخیر از دشواری آن تا حد زیادی کاسته شده باشد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، در حال حاضر چگونگی ادامه روند تحقیق و توسعه در برنامه هسته‌ای ایران به ویژه در خلال یک دوره 10 تا 15 ساله از جمله مسائل فنی و مهم مورد بحث میان طرفین است. بنابراین گزارش کار نگارش پیشنویس توافق نهایی اتمی همچنان در وین ادامه دارد. دادستان عمومی مصر روز دوشنبه در جریان انفجار یک خودروی بمبگذاری شده کشته شد. به گزارش رویترز، دادستان عمومی مصر هشام برکات هنگامی که از منزلش در قاهره خارج می‌شد با حمله اتومبیلی مواجه شد که خود را به کاروان تیم حفاظتی او کوبیده است. به گفته منابع امنیتی و قضایی مصر، انفجار این اتومبیل که ظاهراً با یک چاشنی کنترل از راه دور منفجر شده، دو پلیس و دو غیر نظامی را هم زخمی کرده است. پس از آنکه قوه قضایی مصر برای رئیس جمهور مخلوع اسلامگرای این کشور محمد مرسی و دیگر اسلامگرایان مخالف دولت احکامی سنگین صادر کرده است، قضات و مقامات مصری هدف حملات خشمگینانه اعضای اخوان المسلمین قرار گرفتند. پیش از این نیز در ماه گذشته 3 قاضی در شهر سینا به ضرب گلوله مخالفان دولت فعلی کشته شدند. عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب اسلامی رئیس جمهوری ایران را به نقض عهد متهم کرده است. ابوالفضل قدیانی که 2 سال را نیز در زندان گذرانده، با انتشار یادداشتی در سایت کلمه حسن روحانی را متهم کرد که درباره عهدش با رای دهندگان برای برچیدن فضای امنیتی از کشور نقض عهد کرده است. ابوالفضل قدیانی در یادداشت خود نوشته است که حتی تغییر نگاه در حوزه‌های امنیتی زیر مجموعه دولت آقای روحانی هم حاصل نشده، چه رسد به تغییر رویکرد در رفتارها. عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب اسلامی تاکید کرده است که برخورد با فعالان سیاسی در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. آیت الله خامنه ای در دیدار با مسئولان قوه قضاییه آنان را به ایستادگی در برابر آنچه که تهدید و تطمیم می‌نامد فرا خواند. بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم، رهبر جمهوری اسلامی با بیان اینکه این خواسته خطاب به مسئولان قوه قضاییه تاکید کرده است که این قوه باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع رو در بایستی و فشار افکار عمومی ایستادگی کند. این سخنان در شرایطی بیان می شود که محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ایران، روز شنبه گفته بود که دستگاه قضا در پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، از جهات مختلف تحت فشار بوده است. در این حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، هم روز یکشنبه از فشار به گفته او اصحاب قدرت و ثروت بر قوه قضاییه سخن گفت. گروه حکومت اسلامی داعش در یک سال گذشته تا کنون هزاران نفر را در مناطق تحت کنترلش در سوریه اعدام کرده است. بنا به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، بیش از نیمی از قربانیان این اعدام‌ها غیر نظامیان بودند. بر اساس همین گزارش، از 19 ژوئن سال گذشته میلادی در فهرست این اعدام‌ها که سازمان دیدبان حقوق بشر توانست آن را ثبت کند، دست کم 74 کودک به چشم می‌خورد. این گزارش می‌افزاید دست کم بیش از 220 تن طی هفته گذشته در کوبانی اعدام شدند. در میان هزاران اعدامی به دست گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه، هم هواداران بشار اسد و هم شورشیان مخالف او وجود داشتند. ساکنان روستاها و مناطق اطراف دریاچه ارومیه بر اثر استنشاق هوای آغشته به نمک به فشار خون بالا دچار شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه، با بیان این خبر گفت با خشک شدن دریاچه ارومیه، ریزگردها سلامت مردم را به شدت تهدید می‌کند. به گفته آرمین نوربخش، مشکلاتی چون سوزش چشم، سرطان ریه، بیماری‌های پوستی، تنفسی و فشار خون از دیگر پیامدهای این واقعه زیست محیطی برای بزرگترین دریاچه داخلی ایران بوده است. بکتاش.
با سپاس از مهداد قاسمفر. خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. جریان مذاکرات تهران و 5+1 در وین در دقیقه 90 پیشاپیش ضرب الاجل فردا 30 ژوئن 9 تیر امکان کشیدن مذاکرات به وقت اضافه برای چند روز. به محل مذاکرات در پایتخت اتریش می رویم و تازه ترین تحولات را از گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین جویا می شویم. بازارهای مالی جهان از یک سو تحت تأثیر نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران و سوی دیگر تحت شعاع تحولات یونان، درخواست اتحادیه اروپا از آتن برای بازگشت به میز مذاکره، دیدگاه یک کارشناس امور مالی را از یک سو و یک جامعه شناس را از سوی دیگر در آتن داریم.
مذاکرات متوقف شده و این همه پرسی باعث شده که مقداری مشکل پیدا بشه بین دولت یونان و اون.
هنوز در برای مذاکرات نهایی برای یک توافق بسته نشده و شاید اینجا دولت یونان یک مقدار شتابزده عمل کرد.
در تهران حمایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی. تحلیل یک روزنامه‌نگار را می‌شنویم.
شما ببینید در این سالیان اخیر مجموعه گزارش هایی که نشون میده نقض حقوق بشر طور گستره در ایران انجام، اعدام ها شدت یافته، در مورد کنسرت ها، تهدید فضای سیاسی، همه در واقع ناشی از عملکرد شخص رئیس قوه قضایی و در دوران
طرح ترکیه برای ایجاد منطقه حائل در امتداد مرزش با سوریه. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در آستانه ضرب الاجل فردا 30 ژوئن 9 تیر جریان مذاکرات تهران و 5+1 در وین و تلاش ها برای رسیدن به توافق جامع همچنان پیش می رود. به وین می رویم، جایی که گزارشگر اعزامی رادیو فردا در محل مذاکرات حضور دارد. هانا کاویانی. خانم کاویانی، گزارش ها حاکی اونگونه که خود شما مخابره کردین پیشرفت در مذاکره بر روی جدول زمانبندی رفع تحریم ها گویا صورت گرفته.
بله، در این شهر وین که امروز روز آرامتری را حداقل بیرون از هتل کوبورگ سپری میکنه، کار تدوین توافق جامع و نهایی متن اصلی و متمم های فنی اون ادامه داره. صحبت هایی که تا شب گذشته مطرح شده این است که طرفین پیشرفت هایی به دست آوردند، خصوصا در حوزه تحریم ها، اما همچنان چالش هایی که مطرح میشه در زمینه بحث فنی برنامه هسته‌ای ایران، راستی آزمایی از اون، مشخصا مثلا بحث تحقیق و توسعه در سالهای آینده هست که برنامه هسته ایران تا چه حد میتونه توسعه پیدا بکنه و تحقیقات دانشمندان ایرانی تا چه حد میتونه انجام بشه و این ادامه پیدا بکنه. میدونیم که این موضوع یکی از خط قرمزهایی بوده که رهبر ایران هم در روزهای گذشته بر اون تاکید کرده و طرف مقابل میخواد مطمئن بشه که برنامه هسته ایران به سمت نظامی شدن نره. این گفتگوها ادامه پیدا کرده در طول امروز توسط کارشناسان و معاونان، اما وزرای خارجه همگی به پایتخت ها بازگشتن. تنها وزیر خارجه آمریکا که کمی هم با مشکل مواجه است از لحاظ جسمی بعد از عمل جراحی که روی پای او انجام شده، در نتیجه جان کری اینجا هست. دیدارهایی هم داشته صبح امروز با یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفتگو کرده و کار دنبال میشه. در حاشیه مذاکرات امروز با توجه به آرام بودن رفت و آمدها، ما شاهد برگزاری چند نشست بودیم. یک نشست توسط یکی از تحلیلگران اقتصادی ایرانی مقیم وین انجام شد که خبرنگاران مختلفی در اون شرکت کردند. صحبت از این بود که تأثیرات اقتصادی یک توافق احتمالی بر جنبه‌های مختلف صنعت، حوزه نفت، محیط زیست در ایران چگونه خواهد بود. همچنین پس از این نشست، یک نشست خبری رو خانواده امیر حکمتی، یکی از زندانیان ایرانی آمریکایی در ایران که در اینجا حضور دارند، برگزار کردند و درباره وضعیت امیر حکمتی اطلاع رسانی کردند و بار دیگه خواستار آزادی اون شدند. در روزهای گذشته برادر جیسن رضاییان، دیگر زندانی ایرانی آمریکایی، خبرنگار واشنگتن پست به شهر وین اومده بود و درباره وضعیت او اطلاع رسانی میکرد. در نتیجه کار در وین دنبال میشه و همه منتظر یک روز مهم دیگر، فردا، مهلت ایران و پنج به علاوه یک هستند برای اینکه اعلام بکنند چند روز کار رو ادامه میدن یا اینکه حتی فردا موضوع دیگری رو اعلام بکنند. فردا روز سرنوشت سازی خواهد بود که قرار هست وزرای خارجه همگی این بار، از جمله وزیر خارجه روسیه و چین که غایب روز گذشته بودند، حال فردا به شهر وین خواهند اومد و با همتایان خودشون بر سر میز خواهند نشست.
خب انتظار میره که مذاکرات به نتیجه برسه، دست کم در وقت اضافه و به ضربات پنالتی کشیده نشه. سپاسگزاریم. هانا کاویانی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین.
این صدا صدای رادیو فردا است.
در کنار مذاکرات هسته‌ای ایران، یکی از مسائل دیگری که در عرصه بین‌المللی بازارهای مالی و اقتصادی رو تحت شعاع خودش قرار داده، تحولات یونان بوده. نخست وزیر یونان با اعلام رفراندوم برای ادامه مذاکرات خودش با کشورهای حوزه یورو، هم اتحادیه اروپا و هم بازارهای مالی، پولی و سهام جهان رو به چالش کشیده. امروز مقامات اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای عضو اتحادیه با تاکید بر اینکه مذاکرات هنوز به پایان نرسیده، از آتن خواستند که به میز مذاکره بازگرده. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
بحران یونان روز دوشنبه گریبان بازارهای مالی و پولی و سهام جهان را هم گرفت. در اروپا شاخص سهام در کشورهای آلمان، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال حدود 6% پایین آمد. در توکیو و شانگهای هم شاخص بازارهای سهام تا 7% سقوط کرد. نرخ برابری یورو، واحد پولی اتحادیه اروپا، در برابر دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی کاهش داشت و نااطمینانی از آینده و چگونگی حل بحران مالی یونان تمام بازارهای مالی و پولی جهان را با چالشی تازه روبرو کرده است. در یونان جریان سرمایه و حواله پول به خارج از کشور در کنترل بانک مرکزی قرار گرفته است و بانک‌ها تا دوشنبه آینده درهای خود را روی مشتریان بستند و بازار سهام هم تعطیل شده است. هر سپرده‌گذار یونانی روزانه حق برداشت تنها 60 یورو از حساب خود را دارد. دولت یونان این تصمیم‌ها را برای جلوگیری از نایابی پول در بانک‌ها و جلوگیری از فرار سرمایه گرفته است. کمال رحیمی، جامعه شناس در آتن، درباره فضای شهر آتن پس از بحران دو سه روز گذشته به رادیو فردا چنین می‌گوید:
بعد از شوک اولیه که ساعت‌های اولیه روز شنبه در صبح به مردم همه هر هجوم بردن به بانک‌ها، اینا تقریبا آرام شده. البته یه نوع نگرانی هست، نگرانی خیلی آرام بین مردم هست و همه منتظرن که ببینن بالاخره تکلیف چی میشه. قطع رابطه البته نشده، مذاکرات متوقف شده و این همه پرسی باعث شده که یه مقداری مشکل پیدا بشه بین دولت یونان و اروپا، ولی همه منتظرن که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و این نگرانی توأم با امیدواریه در بسیاری از مردم. البته خیلی هم هستن که خب نگرانن، مردم کاملا به دو جناح تقسیم شدن و این البته برخوردشون در حال حاضر برخورد گفتگو و آرامه، این هیچ گونه تشنج اجتماعی فعلا پیدا نشده و این برخورد آرام به صورت گفتگوهایی است که بیشتر در تلویزیون ها، در کانال‌های مختلف تلویزیون می‌بینیم یا حتی در کافه رستوران ها، در مجتمع مردم که جمع شدن جلوی بانک ها، اینا بین خودشون گفتگوها هست و کاملا دو جناح هست. یه جناح موافقه که ادامه پیدا بکنه این مذاکرات تا به نتیجه برسه، یه درسن که معتقدن که باید بلافاصله متوقف بشه.
اتحادیه اروپا هم با ترک ناگهانی میز مذاکرات از سوی یونانی ها با این چالش روبروست که چگونه میتواند یونانی ها را به پشت میز مذاکره بازگرداند. یونان باید روز سه‌شنبه 1.6 میلیارد یورو قسط بدهی خود را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. این صندوق هر گونه تمدید مهلت پرداخت برای یونان را رد کرده است. مهداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، درباره علل قطع مذاکرات از سوی یونانی ها به رادیو فردا میگوید ظاهرا یونانی ها قدری شتاب زده تصمیم گرفتند.
ارزیابی اینه که هنوز در برای مذاکرات نهایی برای یک توافق بسته نشده و شاید اینجا دولت یونان یک مقدار شتاب زده عمل کرد، از کارت رفراندوم استفاده کرد، در حالی که با ماندن در مذاکرات این امکان بود که همانند 2012 که از کانال مذاکرات یونان تونست 107 میلیارد یورو از بدهی‌هاش رو شامل بخشودگی بکنه، تعهد پرداخت بقیه رو بگیره، این بار هم یک همچین امکانی در دسترس بود. متاسفانه یونانی‌ها یک مقدار بد خواندن سناریویی که میتونست به توافق منجر بشه و در این راستا ما در یک نیمه بن‌بست هستیم، ولی اینکه یونان حتما خارج خواهد شد از حوزه اتحادیه اروپا لااقل برای من یک مقدار دور از انتظاره.
آقای عمادی درباره پیامدهای شکست احتمالی نهایی مذاکرات با یونان میگوید
ما میدونیم که بازتاب این در همه جا الان دیده داره میشه. از بازار بورس چین، به هر حال چین یکی از بزرگترین دارندگان سپرده های ارزی یوروست و نگرانی یورو باعث شده که اونجا بورس پایین بیاد، تا بازار بورس لندن و بورس شرکت هایی که با یونان داده ستد داشتن در لندن به شدت پایین اومده. باید یادآور بکنیم که درسته که اقتصاد یونان کوچکه، اما میزان پیوندهای مالی بانکی با یونان بسیار بیشتر از اندازه طبیعی اقتصاده. اگر اقتصاد یونان واقعا به زیر بره، این اثر بسیار سنگینی روی بانک‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا و در نتیجه پیامد اون کاهش بورس لااقل در کوتاه مدت در سطح جهانی ما خواهیم دید.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه با تأکید بر این که باب مذاکرات همچنون باز است گفت یونان نباید انتظار پیشنهادات بهتری از سوی اتحادیه اروپا داشته باشد. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، هم روز دوشنبه با مسئول خواندن طرف یونانی در شکست مذاکرات گفت پیشنهادهای اتحادیه اروپا منصفانه بود. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، و دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، هم از یونان خواستند به میز مذاکره بازگردند. روز دوشنبه اعلام شد که آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، در نامه‌ای به رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرده است که پس از همه پرسی به مذاکرات با اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد.
همکارمون جواد کوروشی گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را همیشه می‌توانید با رادیو فردا در میان بگذارید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از عراق
آنها برام خیلی کمک
نمی‌کنه؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
در تهران آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شامگاه گذشته در جمع رئیس و مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضمن حمایت از عملکرد آیت الله صادق آملی لاریجانی در ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر اقتدار آن قوه تاکید کرد. رهبر جمهوری اسلامی گفت اقتدار طلبی قوه قضایی قدرت طلبی و جناحی نیست و به معنای به گفته وی قاطعیت است. گفته های آیت الله خامنه ای در حالی بیان می شود که مقامات قوه قضایی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر مدعی فشار از سوی برخی افراد صاحب نفوذ بر آن قوه شدند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می دهد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید قوه قضاییه باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشار جو عمومی بایستد.
مجموعه قوه استقلال قضا را امر مهم می بداند. گاهی این استقلال مخدوش می شود با تهدید، گاهی این استقلال مخدوش می شود با تطمیع. اون چیزی که استقلال رو مخدوش می کنه رو در وایستی هاست. استقلال یعنی استادگی مثل کوه.
آیت الله علی خامنه‌ای که شامگاه یک شنبه هفته تیر در جمع رئیس و مسئولان قوه قضاییه سخن می گفت اقتدار طلبی قوه قضاییه را به معنای قاطعیت و ایستادگی بر سر حرف حق خواند و گفت که این اقتدار قدرت طلبی متعارف سیاسی و جناحی نیست. اظهارات روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی درباره نحوه عملکرد قوه قضاییه در حالی بیان شد که ساعاتی قبل از آن صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همایش سراسری این قوه که با حضور دیگر رؤسای قوا برگزار شد از فشار آنچه اصحاب زور و ثروت بر قوه قضاییه نامید سخن راند.
دستگاه قضایی به حسب وظیفه خودش در بحث امنیت برخورد با همین مظاهر تظاهر به حرام و غیره وظایفی داره. جای تعارف با کسی وجود نداره. اینجا بحث کیان جمهوری اسلامی است.
سخنان روز یکشنبه رئیس قوه قضاییه ایران را میتوان ناظری بر اظهارات هفته گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نماز جمعه تهران خواند که بدون اشاره مستقیم به پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود که یک فرد صاحب قدرت قوه قضاییه را تهدید میکند.
بعضی از این پرونده هایی که ما در این سالهای آخر رسیدیم و بعضی از کسانی که وابسته به قدرت و ثروت بودن فوق العاده فشار میارند، چون صاحب قدرته، چون صاحب موقعیته، میگه قاضی را من باید تعیین کنم، به متهم باید بگیم، به او باید تفهیم بکنیم، شما چه صاحب سمتی هستید. فشارهای مضاعفی که بر قوه وارد میشه.
قوه قضاییه ایران در سالهای گذشته بارها از سوی منتقدان به جهتگیری سیاسی در اقدامات خود متهم شده است، به خصوص بعد از اعتراضات سال 88 در ایران. منتقدان بی‌طرفی این قوه را در جریان آن حوادث به زیر سوال می‌برند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول ترکیه، معتقد است سخنان روز یکشنبه آیت الله خامنه‌ای و آیت الله صادق آملی لاریجانی در حمایت از نحوه عملکرد قوه قضاییه پیامی است به قوه مجریه و حوزه‌ای فراتر از دیگر قوای کشور.
این یک پیام بود واقعا برای قوه مجریه. شما ببینید در این سالیان اخیر مجموعه گزارش‌هایی که نشون میده نقض حقوق بشر طور گسترده در ایران انجام، اعدام ها شدت یافته، در مورد کنسرت ها، تهدید فضای سیاسی، همه در واقع ناشی از عملکرد شخص رئیس قوه قضایی و در دوران ایشون بوده که بسیاری از این شاخص های محدود کننده افزایش پیدا کرده. ولی آقای خامنه ای از این عنوان یک حرکت جهادی نام میبره و در واقع اون کارنامه ای که آقای لاریجانی مدعی اون هست در سخنانش، اون رو به طور تمام و کمال تایید میکنه، تحسین میکنه و تشویق میکنه که با قاطعیت بیشتر این رو ادامه بدن، با توجه به ذهنیتی که رهبر جمهوری اسلامی داره و میگه که بعد از این پرونده هسته‌ای ممکنه غرب در زمینه حقوق بشر مثلا به ایران فشار بیاره، پیش دستوری داد که پیشگیری بکنه و حمایت بکنه قوه قضاییه رو در این مسیر افزایش فشارها که فردا روزی اگر انتقادی شد از قوه قضاییه اونها مستندش بکنن و همین حمایت و تایید رهبر جمهوری اسلامی.
اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه در بخش دیگری از سخنان خود افزایش تعداد زندانیان در ایران را تأسف بار خواند و گفت این مسئله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی برای کشور هزینه ساز است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در خرداد ماه سال گذشته از وجود حدود 218 هزار زندانی در ایران خبر داده بود.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ترکیه در همسایگی ایران طرح ایجاد منطقه حائل در امتداد مرزش با سوریه را آغاز کرده است و نیروهای آن کشور آماده می‌شوند تا در نواحی مرزی ترکیه و سوریه مستقر شوند. جان خاکزاد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که روز دوشنبه 8 تیر ماه ریاست جلسه شورای امنیت ملی ترکیه را بر عهده داشت، در این جلسه ایجاد منطقه حائل در امتداد مرز ترکیه و سوریه را ضروری دانسته است. این منطقه حائل قرار است در مقابل نیروهای کرد سوریه و گروه حکومت اسلامی ایجاد شود. روزنامه‌های محلی ترکیه که موافق و برخی مخالف دولت اردوغان هستند گزارش دادند نیروهای نظامی برای ایجاد یک منطقه حائل به طول 110 کیلومتر و عمق 33 کیلومتر در امتداد مرزهای ترکیه و سوریه آماده می‌شوند. همین سیدی، کارشناس منطقه، درباره تصمیم ترکیه در ایجاد منطقه حائل در مرزهای سوریه و ترکیه به رادیو فردا میگوید:
اصولا الان مسائل مربوط به سوریه یک مسئله بین‌المللی شده. ده ها کشور تحت یک ائتلاف با هم درگیر مسائل سوریه هستند و ترکیه به تنهایی نمیتونه تصمیم مهمی مثل برگزاری یا ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بگیره. اما اگر بالفرض فرض کنیم که ترکیه تحت عنوان منافع ملی خودش یا تهدیدهایی که مستقیم احساس میکنه بخواد خودسر مستقیما جدا از جامعه جهانی همچو اقدامی رو بکنه، به نظر من شواهد و مدارکی که در چند ماه اخیر آشکار شده اینا بیش از آن که ترکیه دغدغه حفظ مرزهای خودش از نیروهای داعش رو داشته باشه، دغدغه خطر ایجاد یک حکومت کردی دیگر در کردستان سوریه در کنار کردستان عراق رو داره. به نظر من الان موقعیت سنگینی که ترکیه تحت فشار است، مخصوصا با انتخاباتی که به وجود اومد و دولت ترکیه این دست باز رو نداره، احتمال اجرای این پروژه بسیار بسیار سخت است، بسیار ضعیف است.
در همین زمینه خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است رئیس جمهوری ترکیه یک روز پیش از این به گفته او به شدت نسبت به پاکسازی قومی توسط کردها هشدار داده است. این اظهارات بعد از پیشروی کردها در مناطق تحت تصرف گروه خلافت اسلامی مطرح شده است. به نوشته برخی از نشریات ترکیه، رجب طیب اردوغان خطاب به جامعه جهانی گفته است به هر قیمتی که باشد اجازه ایجاد دولتی کرد در مرزهای جنوب شرقی خود را نخواهد داد. وی کردها را به تغییر بافت جمعیتی مناطق مرزی سوریه با ترکیه متهم کرده است. ترکیه حدود 31 سال است که با افراد مسلح نیروهای حزب کارگران کردستان PKK نبرد مسلحانه دارد. ترکیه میگوید افراد این حزب مسلح با شبه نظامیان کرد موسوم به یکانهای مدافع خلق سوریه در ارتباط هستند. چند روز گذشته کردهای سوریه با حمله به مواضع گروه حکومت اسلامی در شهر کوبانی درگیر نبردی سنگین با این گروه شدند که بنا به گزارش‌ها منجر به کشته شدن دست کم 164 تن از افراد گروه خلافت اسلامی شده است.
همکارمان جان خاکساد گزارش می‌داد. ناکامی در بازی دوم برابر قهرمان جهان کار در لیگ جهانی را سخت کرد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
با شکست تیم ملی والیبال ایران در بازی خانگی دیشب مقابل لهستان، صعود این تیم به مرحله نهایی لیگ جهانی به اما و اگر کشیده شد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران که جمعه شب در اولین بازی خانگی در سالن ورزشگاه آزادی تهران مقابل لهستان 3-2 به پیروزی رسیده بودند، یک شنبه شب دومین مسابقه را 1-3 به حریف قدر خود واگذار کردند. در این مسابقه هم مثل سه دیدار دیگر خانگی تیم ایران، ورود تماشاگران خانم ایرانی به سالن آزادی ممنوع بود. سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در گفتگو با سیما در مورد باخت شب گذشته به تیم لهستان میگوید:
باخت ما اونجوری که کاپیتان تیم لهستان هم گفت بهترین بازی دوره مقدماتی لیگ جهانی رو انجام دادن. حتی اگه ما بهتر از اینم بازی میکردیم شاید میتونستیم فقط پوانا رو نزدیک بکنیم. شانسی برای برد نداشتیم امروز به نظر من.
در جدول گروه بی لیگ جهانی در حال حاضر تیم ملی والیبال آمریکا با 8 برد از 10 بازی صعود خود را قطعی کرده و لهستان با 7 برد شانس دوم صعود است. ایران با 5 برد صعودش به دور نهایی به نتایج بازی‌های دور آخر بستگی دارد. دور آخر لیگ جهانی که طی روزهای جمعه و شنبه پیش رو 12 و 13 تیر انجام می‌شود، در تهران تیم ایران از تیم آخر جدول روسیه پذیرایی می‌کند و آمریکای صعود کرده هم در خاک لهستان به مصاف این تیم می‌رود. در ادامه رقابت‌های بسکتبال جوانان قهرمانی جهان در یونان، تیم ملی بسکتبال ایران دیشب در دومین مسابقه خود برابر مصر قهرمان آفریقا به میدان رفت و در نهایت با اختلاف 3 امتیاز 59-62 مغلوب حریف شد. بسکتبالیست‌های جوان ایران که در گروه اول این بازی‌ها به غیر از مصر با آمریکا و کرواسی هم گروه هستند، در دیدار اول هم 83-53 به آمریکا باخته بودند. تیم بسکتبال جوانان ایران فردا سه‌شنبه سومین و آخرین بازی مرحله گروهی را برابر کرواسی برگزار خواهد کرد. و 121مین دوره مسابقات تنیس ویمبلدون، یکی از قدیمی‌ترین رقابت‌های تنیس دنیا و یکی از 4 گرند اسلم معتبر جهان، از امروز در لندن آغاز شد. راجر فدرر سوئیسی، مرد شماره 2 تنیس جهان که 7 بار جام قهرمانی ویمبلدون را بالای سر برده، امسال هم به عنوان یکی از مدعیان در این جام حضور دارد. اما نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد اول تنیس جهان که سال پیش ویمبلدون را فتح کرده، جدی‌ترین مدعی قهرمانی امسال است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. لحظاتی دیگر رأس ساعت 19:30 ایران همکارمان میران بهاربست با تازه ترین خبرها از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام شنوندگان عزیز. دادستان عمومی مصر که روز دوشنبه در جریان انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده زخمی شده بود، بر اثر جراحتش درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، هشام برکات هنگامی که از منزلش در قاهره خارج می‌شد، با حمله اتومبیل مواجه شد که خود را به کاروان تیم حفاظتی او کوبید. به گفته منابع امنیتی مصر، انفجار این اتومبیل که ظاهراً با یک چاشنی کنترل از راه دور منفجر شده، دو پلیس و دو غیر نظامی را هم زخمی کرد. پس از آنکه قوه قضاییه مصر برای محمد مرسی رئیس جمهوری سابق و دیگر اسلامگرایان مخالف دولت احکام سنگینی صادر کرده، قضات و مقام‌های مصری هدف حملات تروریستی قرار گرفتند. در حالی که رسانه‌های ترکیه از احتمال مداخله نظامی این کشور در مناطق مرزی داخل سوریه با هدف ایجاد منطقه‌ای حائل خبر دادند، شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه تشکیل جلسه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این جلسه با حضور اعضای کابینه و فرماندهان ارشد نظامی بعد از آن برگزار شد که رجب طیب اردوغان خطاب به جامعه بین‌المللی گفته بود به هیچ قیمتی هرگز اجازه تشکیل دولت مستقل کردها را در شمال سوریه در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه نخواهند داد. همین سخن باعث حدس و گمان‌های روزنامه‌های ترکیه شده است. ترکیه کردهای سوریه را که اکنون مناطق وسیعی را در امتداد مرز این کشور کنترل می‌کنند، به پاکسازی ترک‌ها و عرب‌ها از این مناطق متهم می‌کند. روز شنبه جنگجویان کرد سوری موسوم به یگان‌های مدافع خلق، افراد داعش را که بار دیگر به شهر کوبانه یورش آورده بودند، عقب راندند. ابوالفضل قدیانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، رئیس جمهوری ایران را به نقض عهد متهم کرده است. آقای قدیانی که 2 سال را نیز در زندان گذرانده، با انتشار یادداشتی در سایت کلمه حسن روحانی را متهم کرده که با رأی دهندگان برای برچیدن فضای امنیتی کشور نقض عهد کرده است. ابوالفضل قدیانی در یادداشت خود نوشته است که حتی تغییر نگاه در حوزه‌های امنیتی زیر مجموعه دولت آقای روحانی هم حاصل نشده، چه رسد به تغییر رویکرد در رفتارها. عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تأکید کرده که برخورد با فعالان سیاسی در ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان قوه قضاییه ایران، آنها را به ایستادگی در برابر آنچه که او تهدید و تطمیع خواند فراخواند. بنا به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای خامنه‌ای با بیان این خواسته خطاب مسئولان قوه قضاییه تأکید کرد که این قوه باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید، تطمیع، رودربایستی و فشار افکار عمومی ایستادگی کند. ساکنان روستاها و مناطق اطراف دریاچه ارومیه بر اثر استنشاق هوای آغشته به نمک به فشار خون بالا دچار شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه با گفته است که با خوش شدن دریاچه، ریزگردها هم سلامت مردم را به شدت تهدید می‌کنند. به گفته آرمین نوربخش، مشکلاتی چون سوزش چشم، سرطان ریه، بیماری‌های پوستی، تنفسی و فشار خون از دیگر پیامدهای این واقعه زیست محیطی برای بزرگترین دریاچه داخل ایران بوده است. به گفته مقام مسئول، علاوه بر این موارد، خشکی دریاچه ارومیه به مهاجرت 7 میلیون نفر در نتیجه طوفان‌های نمک، بیابان‌زایی و گسترش تلماسه‌ها انجامیده است. و بحران اقتصادی یونان به احتمال خروج این کشور از حوزه پولی یورو بر قیمت این واحد پولی در بازارهای آسیا اثر منفی گذاشت. به گزارش خبرگزاری ها، یورو صبح دوشنبه در بازارهای آسیا به زیر 1.1 دلار سقوط کرد. این در حالی است که یورو در بازارهای توکیو و در برابر ژن ژاپن اندک افزایش داشت. دولت یونان پس از شکست مذاکراتش با اتحادیه اروپا بر سر بازپرداخت بدهی‌ها تدابیری چون کنترل سرمایه در پیش گرفته که پیامدش تعطیلی بانک‌ها در این کشور بوده است.
همکارمان مینا بهارمست بود. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه نشر و تازه های کتاب که لحظاتی دیگر خواهید شنید از نویسنده 1984 و مزرعه حیوانات میگوید که در آثارش تصویر تمام عیار حکومت‌های خودکامه و تمامیت‌خواه اهم از مکتبی یا مذهبی و اشتراکاتشان را به تحریر درآورده است.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر بشنویم و بعد با مهمان این هفته این برنامه همراه بشیم. عشق تابستانی، رمانی از جویس کارول اوتس، نویسنده صاحب‌نام آمریکایی با ترجمه خجسته کیهان را بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر کرده است. الفبای خانواده، رمانی از ناتالیا گینزبورگ به ترجمه فیروزه مهاجر است که نشر کتاب خورشید چاپ دوم آن را به بازار فرستاد. نسرین جعفری، شاعر معاصر، به دلیل ایست قلبی در تهران درگذشت. این شاعر 65 ساله که 4 مجموعه شعر هم در کارنامه دارد، از شاعرانی بود که در دهه 70 خورشیدی بسیار فعال بود. ژوئن سالگرد تولد جورج اورول، نویسنده نامدار بریتانیایی بود که از میان آثارش دست کم 2 اثر او، مزرعه حیوانات و 1984، بیش از هر نویسنده دیگری در قرن 20 به فروش رفت. 2 اثری که در میان خوانندگان فارسی زبان هم بسیار محبوب بود. جورج اورول رو روح ادبیات افشاگر قرن 20 هم نامیدند. به همین مناسبت با فتولا بینیاز، نویسنده و منتقد ادبی ساکن تهران که درباره آثار این نویسنده تأمل و نوشته‌های متعددی داشته، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدین آقای بینیاز به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. جورج اورول کتاب‌های متعددی نوشت، اما تنها از کتاب پنجمش، مزرعه حیوانات، در سال 1945 بود که شناخته شد و درباره اهمیتش صحبت شد. این کتاب آیا به دلیل ارزش‌های ادبیش اینطور مورد توجه واقع شد یا به دلیل همزمانیش با موقعیت سیاسی جهان و به خصوص اروپا، یعنی سالهای تحکیم قدرت خونین استالین و پیچیدن آوازه بیرحمی‌هاش برای سایر کشورهای همسایه و همجوارش؟
دقیقاً به خاطر عامل دوم که شرایط شوروی را به صورت نمادین نشون داد، یعنی کاراکترهای داستان و کنش‌هاشون حالت نمادین پیدا کردن. برام نمونه فرض کنید اون فردی که تمام مقدرات مزرعه را در دست داره چهره ای از خود شخص استالین، یا شعارهایی که میدن یه عده برابرن، یه عده بیشتر برابرترن، که نمونه ای از همون برتری حزبی ها بر مردمان عادی و به اصطلاح اون توطئه‌گری یا دشمن‌بینیه که دیده میشه در این کتاب، باز همون به اصطلاح تئوری توطئه است. ولی داستان چون خصلت سیاسی محض یا ایدئولوژیک نداره، از ارزش ادبی هم برخوردار هست.
اورول در کتاب بعدی، یعنی دقیقا بعد از مزرعه حیوانات، در کتاب 1984 هم با همین در اون مایه به سراغ توصیف جهان داستانیش میره و سازوکار داستانیش رو شکل میده. در واقع مسخ و بی‌عدالتی و بیگانه سازی انسان موضوع و هسته اصلی کتابش هست.
مزرعه حیوانات خب بیشتر یک داستان استعاری نمادینه که تمام اون چیزایی را که اورول مد نظر داشت نتونست تو اون کتاب بگه. میخواست کتابی بنویسه که ابعاد فاجعه یا مصیبت حکومت‌های تمامیت‌خواه یا توتالیتر را بهتر و بیشتر نشون بده. میدونید که این نوع حکومت‌ها باید تمام افکار مردم رو بدونن، بنابراین از طریق اون تلویزیون‌ها به پلیس افکار گزارش داده میشد. حتی عشق شوهر به زن و زن به شوهر عشقی نباید وجود میداشت. چهار وزارت خونه در اونجا بود که وظیفه‌اش وزارت حقیقت پاک کردن گذشته بود و آوردن یه چیز دیگه به نام گذشته اون ملت. وزارت صلح بود که در واقع مردم رو برای جنگ آماده میکرد. تنعم بود که فقط به اصطلاح جیره بندی را به عهده داشت و بالاخره وزارت عشق که میدونید تخم کینه و نفرت رو میپاشید در میون مردم، از کاریکاتور گرفته مثلا نقاشی بچه ها بگیر تا شعارهایی که میدادن. و این کتاب از کتابایی که قبل از خودش نوشته شده، مثلا کتاب ما اثر یبگنی زامیاتین که در 1920 یعنی حدود 29 سال قبل از این کتاب نوشته شد، یا حتی دنیای قشنگ نو اثر آدولف هاکسی یک کم پیچیده تر از مثلا 1984 هست. 1984 از این لحاظ به اصطلاح گل سرسبد اینا شده.
چرا اونطور که در آثار اورول میبینیم حکومت‌های توتالیتر با مفاهیمی چون عشق، شادی، رنگ یا آزادی‌های فردی تا این حد مخالفت میکنن؟
اینکه با فردیت دشمنی دارن. در این حال همین حکومت‌ها همشون دم از عدالت میزنن، ولی همه اینا عدالت زیر پا میذارن. سطح زندگی مردم عادی یه چیز است، رهبران حکومت ها چیز دیگه است. پس عدالتی وجود نداره. از سوی دیگه این نوع حکومت ها چون دچار فساد درونی و به شکل وحشتناکش هستن، بایستی پنهانکاری عجیبی داشته باشن. بنابراین ریاکاری یکی از خصوصیات ویژه این نوع حکومت هاست.
دو مفهوم کلیدی در آثار اورول هست وقتی که همه مفاهیمش رو جمع میکنیم که به شدت منتقد این دو مفهومه، و از اینا یکیش ادعای تحقق عدالت اجتماعی، اون هم به دست کسانیه که به گفته جورج اورول بوی از اونها نبردن، و دیگری ساختن جهنمیه به دست نظام‌های ایدئولوژیک با ترسوندن مردم از مفهومی به عنوان دشمن خارجی. آیا جورج اورول مدافع سرسخت ارزش‌های جهان سرمایه‌داری به عنوان تنها مدافع دموکراسی بود؟
نخیر. جورج اورول مدافع سرمایه‌داری نیست. اصلا میشه گفت یک بی‌طرفی در این روایت‌هاش. همونطور که مثلا کارل ریموند پوپر هم مدافع سرمایه داری نیست، منتها میگه که دموکراسی شاید بهترین حالت نباشه ولی توی شرایط کنونی از حکومت ایدئولوژیک بهتره. خود هانا آرنت هم همینو میگه در کتاب انقلاب. بعد راجر بوشه در اون نظریه های جباریت که بسیار کتاب جالبیه، اصلا چی چیزی موجب جباریت میشه؟
آیه بینیاز، چرا هنوز کتاب های جورج اورول پرخواننده است به حدی که همچنان بعد از 60 سال هنوز این دوتا کتاب به ویژه مزرعه حیوانات در لیست کتاب های پرفروش تاریخ ادبیات داستانی قرار داره؟ به هر حال
ببینید، به همون دلیل که کتاب های داستایفسکی جذابیت داره. داستایفسکی در برادران کارامازوف و شیاطین شخصیت هایی را به شکل نمادین می سازه و کنش هایی را تصویر می کنه که ما به عینه در شوروی بعد از 1917 می بینیم. 1984 تکنیک های ساده به کار گرفته برای کلام روایت ها. همونطور که شما فرض کنید در یک جمله فرض کنه ایوان در برادران کارامازوف میگه اگر خدایی نیست پس هر کاری مجازه، و شما به اصطلاح یک کلان روایتی پیدا میکنید اینجا برای اعمال بلشویکی و کشتارهای وحشتناکی که بعد از 1917. به همین طریق هم در این کتاب ما دیالوگ های میبینیم و کنش های میبینیم که خودش به شکل امر نمادین در میاد. میشه گفت از این لحاظ مثلا فرض کن مثل دل تاریکی جوزف کنراد که واقعا اثر نمادینه. شما میتونید الان مثلا میگن چندین هزار نقد روش نوشتن، گویی 1984 هم همینطور.
آیا ادبیاتی و رمان هایی که جورج اورول خلق کرد رو اونطور که بعضی منتقدان عمدتا چپگرای او میگن باید نمونه ادبیات پروپاگاندای جهان بعد از جنگ جهانی دوم و تقابل نیروهای نیروها در جهان و جنگ سرد در نظر گرفت طبقه بندی کرد یا اینها عین ادبیات بودند؟
نه، اینا عین ادبیات هست. آرتور کویتزر هم ظلمت در نیم روز هم نوشته، اینیاد پیستیو سیلیونه نوشته، مانس اشبربر که اگر دیده باشید قطره اشکی در اقیانوس نوشته، خیلی از نویسندگان نوشتن، هوارد پاس نوشته. اینا واکنش عادی یک نویسنده است که به فردیت و به انسان و به نودوستی توجه داره، برای اینکه وظیفه ادبیات مقابله با قدرت و اقتداره از هر نوعش که باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی ساکن تهران، درباره جورج اورول، رمان نویس بریتانیایی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.